مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم میکنم.
جلسه ششم، تکبر پنهان،
مسجد جامعه قزوین،
56 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، سیم الحجه بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و لعن الدائم على اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اگر ما به عنوان پدران و مادرانی که نگران تربیت فرزندان خودمون هستیم، به عنوان کسانی که نگران تربیت نسل جوان جامعه هستیم، حالا خود جوانها هم به نوعی در همین اعداد به حساب میان، بخوایم یه کلمه بگیم، یه درخواست بکنیم از جایی مثل آموزش و پرورش، از جایی مثل مسجدها و هر مکانی که به تعلیم و تربیت داره اقدام میکنه، از هر مربی و معلمی، از هر دانشگاه و حوزه‌ای یه تقاضا بکنیم برای فرزندمون. چه تقاضایی خواهیم کرد؟ آیا تقاضا خواهیم کرد که به فرزند ما، به جوان جامعه ما خوب درس یاد بده، خوب تفکر کردن رو به او بیاموز و آگاهی‌های مفید به او بده؟ اینا همه تقاضاهای خوبیه، حرفای خوبیه، ولی مهمتر از اینها این است که انسان این تقاضا رو مطرح کنه، بگه به فرزند ما تواضع بیاموز، او خود همه چیز را فرا خواهد گرفت. از دل فرزند ما تکبر بردار، که تکبر مهمترین عامل نفهمیدن و کج فهمیدن است. اگر میشد در مدرسه ها مهمتر از نمره، که به حافظه بیشتر اوقات برمیگرده، حالا گاهی از اوقات هم معلم ها زحمت میکشن، معلم های مهربان میدن، مسئله حل میکنن، به حل مسئله هم برمیگرده نمره ها، ولی بیشتر از این به چی میپرداختن؟ بیشتر از این به این میپرداختن که مواظبت بکنن در پیچ و خم تعلیم و تربیت، دقت به این بکنن که آیا در دل این دانش آموز چیزی از تکبر باقی مانده است یا نه. اصلا تعلیم و تربیت و کل فعالیت درسی بهانه ای باشد برای جستجوی این نکته که چه مقدار از تکبر در این دل باقی مانده است، آن را برطرف کنیم. در حوزه، در دانشگاه، بزرگترها برای جوانترها این تلاش رو انجام بدن، چون تکبر متاسفانه اولین ضربه‌ای که به انسان میزنه قدرت فهمیدن رو از انسان میگیره و این خیلی خطرناکه. سفارش کردن با متکبر بحث نکن، اون هیچ وقت متقاعد نمیشه. ببین، اصلا متوجه نمیشه تو چی میگی، نمیتونه ساختار فکریش، ساختار ذهنیش حرف حق رو تشخیص بده. بنده خدا دیگه نمیتونه. مثل یک کسی که آلزایمر گرفته باشه، شما هی بخوای بهش بگی آقا فکر کن به یادت میاد، این دیگه تموم شده. اگر صورت پیشرفته آلزایمر خصوصا دچار شده باشه، تمومه دیگه، ولش کن، اذیتش نکن، بذار راحت باشه. کسی که متکبر شد یه همچی وضعیتی پیدا میکنه. بگذارید یک روایت برای شما بخونم. امام باقر علیه السلام میفرماید: ما دخل قلب امرئ شیء من الکبر الا نقص من عقله مثل ما دخله من ذلک قل ذلک او کثر. هر یه ذره‌ای که از کبر وارد دل کسی میشه، همون یه ذره از عقلش کم میشه. کبر تا وارد دلی شد، عقلش رو ناقص خواهد کرد. اگه کبر زیاد وارد شد، عقلش رو زیاد از بین میبره. اگه کبر کم داخل شد، کم از بین میبره. اینجوری نیستش که بذاره مثلا اگر شما 50% کبر داشته باشید، یه کم کم شروع می شود که عقل شما برود ها. نه، شما خدای نکرده نعوذ بالله 1% کبر پیدا کنی، خب 1% عقل پرید، فعلا 2% پیدا کردید، 2% رفت. 100% اصلا یه دفعه 100% عقل می پره. نگاه کنید به بعضی از کسانی که حب مقام دارن، یه دفعه از یه جایی به بعد عقلشون میپره. بابا یه بچه هم دیگه اینو نمیگه تو تو داری میگی، چرا نمیبینی؟ چرا متوجه نیستی؟ آقا دیگه فایده نداره. اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پیامبر من، تو هم به اونها رو انذار کنی. همه دنبال صاحب نفس میگردن که صاحب نفس نفسش اثر بکنه، دلها رو بیدار کنه. دیگه از رسول خدا صاحب نفس تر کی؟ از رسول خدا، از علی ابن ابی طالب علیه السلام صاحب نفس تر کی؟ دیگه نمیتونه بفهمه حرف تو رو. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. عقل زائل میشه. ما اگه میشد تو مدرسه اصلا به جای اینکه درس بدیم تواضع یاد بدیم. خواهش میکنم دیگه پرورش به معنای فراگیری تواضع و از بین بردن تکبر رو در کنار آموزش قرار ندید. ارزش این پرورش بالاتر از آموزشه. این مادر آموزشه، زمینه فهم و ایجاد میکنه. نگید هم آموزش باشد هم پرورش. بله، اگر موضوعات دیگه پرورشی باشه، بنده هم با شما هم داستان می شوم، عرض می کنم هم آموزش باشد هم پرورش. اما اگر بحث تکبر و تواضع باشد، فقط پرورش برای این موضوع. حالا آموزش هم اگه لازم بود برای این موضوع به کار گرفته بشه، من نفی نمی کنم، ولی از نظر ارزش و اهمیت یه دفعه آدم کارش به جایی می رسه که حرف امام حسین رو نمی فهمه. حرف امام حسن رو نمی فهمه. علیه ما آلاف و تحییت و سنا. متوجه نمیشه. قبول نمی کنه. بذارید آیه قرآن برای شما بخونم. می فرماید که خداوند متعال سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها. من آیات و نشانه های خودم را بر می دارم، غیر مؤثر قرار می دهم در کسانی که تکبر می کنند در زمین. تکبر در زمین نابجاست. بعد اینها تبدیل می شن به آدم هایی که و این یرو کل آیت لا یؤمنو بها. هر نشانه ای را میبینند ایمان نمی آورند. نشانه های پروردگار رو در نهج البلاغه شریف هست. اومدن گفتن امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید، اومدن گفتن یا رسول الله، بالاخره پیامبران باید معجزه ای داشته باشند، تصرفی در وضعیت طبیعی هستی بکنن یا نه؟ شما این کارو بکنید. فرمود من این کارو بکنم شما ایمان میاری؟ بودن بله که ایمان میاری. آقا فرمود خب بگید من چیکار کنم؟ گفتن که بگو این درخت بیاد جلو. درخت ریشه دوونده تو زمین، بلند شه. پاشو بتکونه، ریشه هاشو بتکونه، بلند شه بیاد اینجا چند متر اینورتر بره تو زمین. آقا رسول خدا فرمودن درخت به اذن خدا بلند شو بیاد جلو. اومد جلو، رفت تو زمین. آقا رسول خدا فرمودن خوب شد؟ گفتن یا رسول الله خیلی عالی بود، ولی اگر برگرده سر جاش چون فرق معجزه و سحر اینه که ساحر نمیتونه وضع و برگردونه به صورت اول. دیگه ما اسمینان پیدا میکنیم. آقا فرمود درخت برگرد برو سر جاست. رفت سر جاش. درست شد؟ ایمان میاری؟ گفتن یا رسول الله، اگر بگی نصف این درخت کنده بشه از اون نصف بیاد جلو، نصفش اونجا بمونه. آقا فرمودن درخت به اذن خدا دو نیم شو، بیا جلو. اومد جلو. گفتم برید کل داستان رو تو نهج البلاغه بخونید با زبان علی ابن ابی طالب، اصلا یه شیرینی دیگه ای داره. و حضرت چه دردمندانه این داستان رو بیان میکردن. گفتن یا رسول الله بگو این نصفه برگرده به اون نصفه قبلی بچسبه ببینیم میشه؟ آقا فرمود ای نیمه درخت جلو آمده برگرد به آن نیمه باقی مانده بچسب. بعد به هم نگاه کردن گفتن واقعا خیلی وارده ها، بریم. کجا آقا؟ شما رو بود ایمان بیارید. و این یرو کل آیت لم یؤمنو لا یؤمنو بها، هر نشانه ای را ببینند ایمان نمی آورند. نشانه های آشکار ایمان نمی آورند. من نمیخوام این بحث رو بیارم تو فضای سیاسی جامعه، ولی نمیتونم هم نیارم. با فقط با اشاره از کنارش رد بشم. 100 دلیل بر حقانیت این آقا میبینن، این 100 دلیل به چشمشون نمیاد. یه دلیل ظنی و دلاله برای اثر گمان زنی علیه این آقا میبینن، به این دلیل چسبیدن، دل نمیکنن. بس که کسی دخیل بسته باشه. خب عزیز من، یه جای دیگه ایراد داره. این مشکل فکری نیست. مشکل مال چیه؟ بله، مال کبر دله. حالا شما به این آدم بگو شما تکبر داری. میگه من اینقدر متواضعم. حالا من امشب انواع تکبر رو هم برای شما بیان کنم. بحث ما سر تکبر اصلا نیست. بحث ما سر پنهان بودن تکبره. که کسی نمیداند متکبر است و متکبر است. در آیه دیگری از آیات کریمه قرآن که سوره بقره، علت علت تکبر رو یا جایگاه بروز تکبر رو بیان می‌فرماید. ببینید می‌فرماید افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. شما هر پیغمبری هر حرفی رو بزنه شما خوشتون نیاد تکبر می‌کنی. جایگاه بروز تکبر رو ببینید. چی میشه آدم تکبر می‌کنه؟ هیچ. اینه، ببین تکبر اینه. تکبر نیست که قیافه بگیری یا دستتو به اندازه دو هوا هندونه باز کنی، صداتو کلوف کنی، باد به قبقب بندازی. تکبر این نیست. این کاریکاتور تکبره. این صورت کودکانه تکبره. تکبر اینه. پیامبری یه حرفی زده به تو، از طرف خدا یه حرفی آورده، خوشت نمیاد. هوای نفست نمیپذیره این سخن رو. آخه تموم شد. این اسمش استکباره. گفتین چی؟ نوچ آخه. ببین آخه اینجوری تکبر. نوچ به اضافه آخه. در بعضی از جاها نوچ تنهایی هم کافیه. در بعضی جاها هست نوچ ته دل تنبگی کافیه. قبوله. ابلیس قبول میکنه. آیه قرآنش هم میتونم بخونم براتون، ولی بگذاریم. میفرماد وقتی که استکبار میکنی، تکبر میورزید در مقابل سخن پیامبر خدا، ففریقن کذبتم و فریقن تقتلون. ببین حرفی از جانب خدا اومده، پیغمبر یه حرفی زده، این خوشش نیومده از این حرف، چون خوشش نیومده تکبر میکنه. حالا تکبر چجوری بروز پیدا میکنه بیرونی؟ یه گروه از اینایی که تکبر میکنن فقط سخن پیامبر رو قبول نمیکنن. نه صحیح نیست، من بعید نه رسما میمدم به رسول خدا میگفتن واقعا خدا به شما گفته؟ تکبر. ففریقا کذبتم، یه گروهی تکذیب کردید، یه گروه دیگه چیکار میکنن؟ و فریقا تقتلون، بعضی هم جنگ میکنن. پس ببینید کسی که تکبر میکنه حتما لازم نیست با پیغمبر خدا جنگ بکنه، یه گروهشون جنگ میکنن متکبرین، گروه دیگه قبول نمیکنن. حالا به خدا آدمای خوبی هن، متکبرین بی آزاری هن. دیگه من اجازه بدید یه مثال بزنم و این بخش رو از ماجرا تمام بکنم، به یه بخش دیگری از ماجرا برسیم. یه مثال بزنم برای همین موضوع. خب پس متکبرین عقلشون زائل میشه. روایت، متکبرین آیات خدا رو نمیفهمن. متکبرین کی آیات خدا رو نمیپذیرن؟ آیه ای رو که خوششون نمیاد. تا خوششون نمیاد تکبر میکنه. نمی تا خوشش نمیاد میزنه بالا، تکبر میکنه. بعد متکبرین گاهی میجنگن گاهی نمیجنگن. لازمی زدن به جنگ با پیغمبر، ممکن نجنگه ولی تکبر کرده که نپذیرفته. حالا نمونهشو بگم براتون، نمونهشو بگم دعا کنم، یا قبل از اینکه نمونه رو بگم دعا کنم. بله خب اینا حرفه، دو ساعت گفته چون نیم کردار نیست. خدایا به واسطه تکبر عقل ما رو زائل نکن، به واسطه تکبر ما رو نسبت به آیه های خودت کور نکن. اینقدر قشنگ الهی آمین گفتیم، من باید یه توضیحی هم بازم بدم، نمیشه. اینقدر آیه ها و نشانه ها تو زندگی های ما جاریه، اگه تکبر نداشته باشیم اصلا این اشاره ها و نشانه ها رو در زندگیمون دریافت خواهیم کرد. اشاره ها و نشانه هایی که خدا با اونها با ما حرف میزنه. وقت شما فکر کنید اولیاء خدا، عرفا، که دفعی دیگه خدا براشون راحت حرف میزنه، همه چی رو بهشون میگه، اونا چجوری به این مقام میرسن؟ اون عارف بزرگوار ازش پرسیدن شما از کجا میفهمی که این غذا شبهناکه، این سیب شبهناکه، نمیخوری؟ یه دفعه به رفیقش میگفت حالا نخوریم بریم، یه دفعه نمیخورد، میگفت خود میوه به میگه، میگه من شبهناکم، من نخور، من مال حرام توم هست، نخور. من آدم چجوری به اینجا میرسه؟ شما تکبر نداشته باش، الهی فدات شم، همون یه ذرهش هم ضرر داره. نگو حالا ما که گردن کسی رو نبریدیم که. نخیر، بفرما، خواهش میکنم. ما که برای کسی قیافه نگرفتیم. نخیر، دیگه تو خواست چیکار کنی؟ تو خیلی آدم باهوشی هستی، هیچ وقت قیافه نمیگیری، زرنگی، میدونی نون تو قیافه نگرفتنه. آدم آدمیزاد رو نشناختی هنوز، انقدر آدمیزاد موجود جلبیه، میدونه اگر قیافه بگیره همین ازنش دور. رضا هی دفعه سلام علیکم، حال شما چطوری؟ من آرزو میکنم برات انشاءالله هیچی تکبر نداشته باشی، چشمت باز بشه، اینایی که قلبشون پر از تکبر، ظاهرشون مهربانه، بشناسیشون. اینقدر آتیش میگیری، اینقدر میسوزی، اینقدر میسوزی. بعضی ها میومدن جلوی مردم دلا سلا میشدن، انبانه انبار تکبر بودن. اونایی که میدیدن ها جگرشون آتیش میگرفت. خب تو این کاره نیستی، بیا برو. نمونه رو خواستم بگم. اومدن گفتن یا رسول الله ما میخواییم از شما تشکر کنیم، اجر رسالت امروز روز رحلت پیامبر گرامی اسلامه، از شما بخواییم تشکر کنیم چجور باید تشکر کنیم؟ چند نفر اومدن مردم مدینه، آقا فرمودن خب باید خدا بفرماید چیکار کنیم. آیه نازل شد، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. گوش بدید، قدر صفای باطن خودتون رو بدونید. همین الان از خدا تشکر بکنید، بگم بعدا تشکر کنید. شما این آیه قرآن رو قبول میکنید از پیغمبر؟ پیامبر اکرم فرمود خدا فرموده است من از شما پاداشی نمیخوام جز این که بچه های من رو دوست داشته باشید، ذوی القربای من رو دوست داشته باشید. نشسته بودن دو سه نفر از اینایی که اونجا نشسته بودن، یکیشون یه قوری زد و شاید اینجوری هم کرد، بعد میخواستن برن شاید اینجوری هم کرد به رفیقش. دیدی؟ حرفای زیر زبونی هم. بعد میدونی چی گفت؟ لا اله الا الله یا رسول الله عذرخواهی میکنم، من باید این روایت رو بگم برای مردم دیگه، از خودم بدم میاد این کلمات بر زبان من جاری میشه، ولی باید بگیم دیگه با هم چی شد. گفت پیغمبر دروغ میگه، این آیه نبود، الکی خودش در آورد. یعنی چی؟ از بچه‌هاش تشکر کنیم، بچه‌هاشو دوست داشته باشیم از ما به تشکر. اینقدر بچه‌هاشو دوست داره. آیه بعدی نازل شد، این جور تکبر، هر رو قبول نکرد. پیامبر اکرم بهشون بگو، صداشون بزن، بگو خدا شنید شما پیغمبر رو تکذیب کردید، پیغمبر دروغ نگفت. پیامبر صداشون زد، آیه بعد داره که بهشون بگو، حرف خداست. قدر خودتون رو بدونید. قبول کردید شما این سخن خداست؟ قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. کسی تکبر داشته باشه یه دفعه شک میکنه، میگه من نمیتونم قبول کنم. وقت فدات بشم، الهی دورت بگردم. ذهن آدم وقتی قبول نکرد در اثر تکبر بیکار که نیست، میتراشه تشدید نداره تهشا، ولی اون میتراشه، با تشدید میتراشه. نه من نمیتونم قبول کنم، پیغمبر چرا باید بین آدم ها آخه تبعیض قائل بشه؟ نه اصلا خدا تبعیض قائل نمیشه، چه فرق میکنه سید و غیر سید نداره. یعنی چی؟ ذهن شروع میکنه تئوریزه کردن. قبول نکنه که نمیگه آقا من قبول نکردم، چرا قبول نکردم نمیدونم، فقط مرض داشتم قبول نکردم. اینو نمیگه که، میگه نه بیا 600 تا دلیل برات بیارم. برو عمو تو دیگه داری میتراشی. و چقدر سخته، تو بهش نمیتونی بگی تکبر کردی، اون باید حرف بزنه، شما باید جواب منطقی بهش بدی. شما که نمیتونی بهش بگی تکبر کردی، میگه من کجا تکبر کردم؟ تکبر من یه قلمبه تو دیدی، ببین نداره، تو بگو ما هم جواب بدیم دیگه. ولی نه تو قبول میکنی حرف ما رو، نه ما میتونیم بدحالی بکنیم، تو تکبر داری، کار از یه جای دیگه ایراد داره. تکبر اثر بسیار شومی که داره اینه که آدم حرف حق رو دیگه نمیفهمه که بپذیره. میگه ببین من اینو نمیتونم زیاد متقاعد بشم. الهی الهی. حالا بقیه الهی چیه؟ یه بقیهشو نمیگیم دیگه. فقط الهی. آقا این الهی دعاست یا نفرینه؟ بفرمایید. دعا یا نفرینه؟ مهربون باشی. بگی دعا. بگی دعا تا من جوابتونو بدم دیگه. مهربون باشی. دعاست. آره؟ دعایی که قطعا مستجاب نمیشه چه دعاییه؟ میگم الهی خدا هدایتش بگو. خدا میفرمه من مستکبر رو هدایت نمی کنم. حالا خدا شما کوتاه بیا، ما کاسه از آش داغ‌تر شدیم. دعا نیست این الهی. این الهی نفرینه. الهی یه روز آقامون بیاد گردن تو بشکنه تا معلوم بشه تو دلیل لازم داری یا شمشیر لازم داری. آقا اشکالی داره خود امام زمان بیاد گردن متکبرین رو بزنه؟ نه به خدا. الان یه کلیه فاسد میشه عوضش میکنن دیگه. اینم کلش فاسد شده عوضش میکنن. منطقه بر میدارن دیگه نمیشه چیز دیگه زاشت زد. میگن حالا بذارید بره دیگه. جگرداراش الهی آمین بگن. خدایا به دست یاوران مهدی فاطمه مستکبرانی که تکبر خود را پشت دلائل واهی، پشت زبانبازی های منافقانه، پشت چرب زبانی ها پنهان می کنن و حق را نمی پذیرن، به دست یاران امام زمان علیه السلام گردن آنها را بزن. یه جهان بی مستکبر داشته باشیم، بی متکبر داشته باشیم، ببینیم چجوری میشه زندگی کرد. یه نفسی کشید. یکی از آثار تکبر اینه. خب حالا من باید یه تقسیمی هم از تکبر خدمت شما عرض بکنم. تقسیم ویژه‌ایه. تو چه زمینه‌هایی انسان بیشتر تکبرش عود میکنه؟ تو چه زمینه‌هایی انسان بیشتر، نه بیشتر که گفتم، خطرناکتره اگر تکبرش عود بکنه؟ تو چه زمینه‌ای؟ تکبر به سه قسمت تقسیم میشه. قسمت اول بحث امشب ما معلوم شد که نتیجه تکبر نپذیرفتن حقه. اما تو چه زمینه‌ای بیشتر انسان تکبرش عود میکنه؟ تکبر به سه قسمت. تکبر در مقابل خدا، تکبر نسبت به خلق خدا. درسته؟ یه چیزی هم این میانه هست. تکبر نسبت به اولیاء خدا، ولی خدا. درسته؟ پس ما میتونیم سه قسمت کنیم تکبر رو. این تقسیم یه تقسیم عقلانیه ها. حالا من دیگه به تفصیل نمیتونم آیات و روایاتشو برای شما بخونم. تکبر نسبت به خدا معمولاً یا نمیشه یا به شدت پیچیده و پنهانه، چون کسی زورش نمیرسه برای خدا تکبر بکنه. اگه کسی خدا رو قبول کرد دیگه گردنش رو میشکنه جلو خدا، به خدا سجده میکنه. اگر کسی به خدا هم تکبر داشته باشه به خدا بروز نمیده، یه جای دیگه خرج میکنه. درسته؟ مثل ابلیس ابا واستکبره، تکبر کرد مقابل خدا. بابا این که سالها 6000 سال نماز خوشگل خونده بود. آقا این شما نماز سالا اینقدر چند سال خوندید انشالله خدا نمازاتون رو قبول کنه. چند بار خدا مستقیم مثل پیامبران با شما صحبت کرده؟ با ما که هیچی صحبت نکرده. البته ما نمازمون نمازی مثل شما نمازاتون خوب نیست. نماز من مثل نمازای شما خوب نیست. ولی شما که حالا نمازاتون خوبه چند بار خدا مثل پیغمبرها با شما حرف زده؟ بله؟ حالا بگید ریا نمیشه اگه زده، بگو دیگه. نه هیچ. میگه هیچ.
ولی با ابلیس حرف میزد، نمازش از شما معلوم میشه خیلی نماز بهتری بوده. ببخشید جسارت نشه، من بر اساس اخبار و اینها دارم عرض میکنم. خب این ابلیسی که نمازش اینقدر خوب بوده، بالاخره سجده داشته نمازش یا نه؟ نماز میت که نمیخونده که سجده نداشته باشه، سجده خوب داشته. خب از تکبر نداره دیگه. یه دفعه به آدم رسید، تکبرش رو اومد، تکبر کرد. معلوم میشه بعضی ها هستن اگرم استعداد یا ظرفیت تکبر دارن، ابلیس نمونه قوقاییه، نمونه عالیه برای درک مفهوم تکبر. به خدا تکبر نمیکنه، زورش نمیرسه. حالا ممکنه بعضی از آدمهای نفهم بیشعور به خدا هم تکبر بکنن، اونا اصلا داخل بحث ما نیستن، اونا رو بذار کنار. خدایا میزنم تو کی هستی مگه؟ مثلا خود نعوذ بالله، کسی پیدا میشه اینجوری بگه؟ بابا اگه شد اصلا اون دیوانه است، ولش کن. اینقدر پیچیده نیست مسئله او که در موردش صحبت کنیم، بحث سر بقیه است. پس تکبر نسبت به خدا یا نمیشه، یا نمیشه بروز پیدا کنه. موضوع تکبر بیشتر مربوط میشه یا به خلق خدا یا به ولی خدا. کدوم مهمتره؟ کدوم خطرناکتره؟ کدوم رو باید بیشتر مواظبت کرد؟ آقا من مواظبت کردم، تکبر به خدا ندارم. عزیز من، ابلیس هم مواظبت کرده بود، تکبر به خدا نداشته بود. زیاد هنر نکردی، از این صحبت نکن، بذار رد شیم تو رو خدا، ول کن. خدا مهمتر است، باید به خدا تکبر نداشت. خب باشه، حالا زورت به خدا نمیرسه تکبر بکنی به خدا؟ هنو معلوم نیست آدم حسابی هستی. عصبانی نکن، ما چهار تا حرف دیگه بهت میزنیم. ما یاد نماز و سجدات میره هوا، ول کن تو رو خدا، بذار اصلا بر این جلو. تکبر به سه قسمت تقسیم میشه. از تکبر به خدا سخن نمیگیم، به این دلایلی که ذکر شد میگذاریم این بخش رو کنار. بیشتر بحث از تکبر سر این دو بخشه، تکبر به خلق خدا، تکبر به کدوم تکبر بیشتر و خطرناکتره، مهمتره، حساستره، دقت و عبرش بکنیم. بذارید با استدلال پیش بریم. تکبر به خلق خدا هم زیاد نمیشه کرد، میمونه تکبر به ولی خدا. تکبر به خلق خدا چرا نمیشه زیاد کرد؟ با محاسبه. ببین اگه به مردم تکبر کنی، مردم حسابتو میذارن کف دستت. مردم اینقدر باهات مهربون نیستن، پس فردا باهات معامله نمی کنم. یا اوه 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 اینو ناکن، انگار دماغ فیل افتاده. کی هستی مگه؟ صدا تو بیار پایین، چه خبره؟ میزنن چکوچونه تو پیاده میکنن. اما الهی همه عالم به فدای اولیاء خدا بشن. تکبر نسبت به اولیاء خدا شدنی تره، چون اونا آقان، بزرگوارن، صبورن، رؤوفن، مهربانن. شدنی تره تکبر به اولیاء خدا. آیا میشد کسی بره جلوی معاویه، معاویه رو فحش بده، سالم از کاخش در بیاد؟ بله، احتمال میداد معاویه کسی دشمنشه، یه جوری سرشو بریده بود، سر به نیستش کرده بود. اما نوبت به علی ابن ابی طالب که میرسه، اومد مسجد پیامبر اکرم، یه دفعه یه گوشه‌ای رو نگاه کرد، امام حسن مجتبی علیه السلام رو دید، گفت این آقا چقدر تو دل بروه، چه جذبه‌ای داره، کی این؟ گفتن مگه نمیشناسی، غریبه ای؟ گفتن اوباره. گفتن ایشون حسن ابن علی ابن ابی طالب. گفت ها، ای پسر علیه؟ گفتن بله. گفت خب، لا اله الا الله، منو ببخشید حرفهای بد بر زبانم جاری میشه. گفت من باباش علی رو گیر نیاوردم لعن و نفرین و ناسزام و نسارش بکنم، برم به پسرش بگم،
اومد جلوی امام حسن نشست تا تونست به باباش علی ابن ابی طالب ناسزا گفت. امام حسن برگشت فرمود که تو اهل شام هستی؟ طرف خودش میگه، میگه وقتی این عکس العمل امام حسن رو دیدم یه دفعه خوشکم زد، بشه اینکه با من برخورد کنه، فوش بده، برخشه از من یه سوال معمولی میپرسه، تو اهل شام هستی؟ گفتم آره آقا من اهل شام هستم. آقا فرمود خب اهل شام همه با ما اینطوری هستن، الان که تو مدینه جا نداری، جا گرفتی برای خودت، اومدی برای زیارت، باید شو بریم خونه ما. میگه دوست داشتم زمین دهن باز بکنه منو ببلعه. اولیاء خدا مهربانن، وقتی مهربان شدن مردم جرأت پیدا میکنن. دو ماه داری عزاداری میکنی، شبها یا آخر عزاداریت پیرهن سیاه پوشیدی، روزها و شبهای زیادی رو توی محرم و سفر، بیا من یه پاداش معرفتی بهت بدم. میدونی چرا حسین فاطمه رو کشتن؟ مردمی که میخواستن جلو یزید در بیان، تا یزید از دور یه نعره‌ای کشید همه ترسیدن حسین رو کشتن. بابا چرا میاد جلو حسین رو میگیرید؟ برید جلو یزید رو بگیرید. گفتن ما از یزید میترسیم اما از حسین نمیترسیم. ریشه روزه ها رو ببین. این آقا رو میتونیم بکشیم ولی به اون نمیتونیم بگیم بالا چشمت ابروه. حساب مونه میذاره کف دستمون. نامردا رو میبینیم. من از شما بپرسم، اولیاء خدا که اینقدر آقا هستن، به دلیل آقاییشون اینقدر نسبت به اونها ظلم میشه، خوب دست از آقاییشون وردارن؟ خب ور نمیدارن. خب پس کی باید از اینها دفاع کنه؟ آیا حق نیست خدا بیاد وسط صدا بزنه آی خلق عالم کوچکترین ظلمی و تکبری نسبت به اولیاء من بکنید، من شما را عاقبت به خیر که نخواهم کرد هیچ، ذلیل دنیا و آخرت خواهم کرد. رفقا قرارمون روز قیامت، بزرگترین عذاب الهی روز قیامت مال کسانی است که کوچکترین تکبری به اولیاء خدا کردن. قرار ما روز قیامت در روایت می‌فرماید به همه مردم از دم احترام بگذار، مبادا یک نفر از اولیاء خدا تو مردم باشه تو نشناسیش، اون وقت یه بی احترامی کنی نابودی ها، تموم کارتا. تکبر به اولیاء خدا فرق میکنه با تکبر با مردم معمولی. مردم معمولی خودشون حساب تو رو میرسن، اما اولیاء خدا نازن، سرشون میزن پایین میرن، تو نابود میشی، خدا میاد وسط. شما احتمال میدید کسی که تکبر به یه ولی خدا، ائمه خدا در صدر هستن، بقیه اولیاء خدا هر کسی رو تونستی بشناسی خوش به سعادته، نتونستی بشناسی ما چیکار کنم؟ شناسنامه که نمیدن برای اولیاء خدا. اولیاء خدا بعضی وقتا پنهانه، هر کدومو شناختی خوش به حالت. اگر تکبر بکنی به ولی خدا، خدا نابودت میکنه. شما احتمال میدید کسی که تکبر کنه به ولی خدا عاقبت به خیر بشه؟ بله؟ تکبر به ولی خدا راحت تر از تکبر به مردم، چون مردم حساب آدم و دست آدم میگذارن. اصلا با مردم نمیشه زیادم تکبر کرد، یه جا قیافه بگیری، یه جای دیگه باید به خاطر نونت کوتاه بیای. بالاخره در تعامل با مردم، مردم خیلی انسان رو تعادل میدن. این یک. دو، اصلا مردم اینقدر تکبر انسان رو بر نمی انگیزن. کی تکبر انسان رو بر می انگیزه؟ اولیاء خدا. آقا یه کسی از شما پولدارتر باشه، یه دفعه تکبر تحریک بشه، میخوای پولداره رو تحویل نگیری.
درسته؟ یه کسی رئیس باشه، استاندار باشه، شهردار باشه، یه دفعه میاد مقابل یه جوونی، جوونی یه دفعه قدبازیش گل میکنه، میگه بذار من تحویل نگیرم، چیکار کنم؟ یعنی یه کسی بزرگتر باشه از انسان، بعضی وقتا این بزرگی او تحریک میکنه تکبر انسان رو. مختصر عرض کنم، بزرگترین جایی که تکبر انسان متکبر تحریک میشه، نمال مقام دنیاست، نمال قد و قواره و قیافه است، نمال ثروت و پول و امکانات و رفاه، مال هیچ کدوم از اینا نیست. مهمترین چیزی که تکبر انسان رو اگر آدم تکبر داشته باشه تحریک میکنه اینه که یه دفعه به شما بگن ایشون از شما پیش خدا مقربتر است، ایشون از شما مقدستر است، ایشون از اولیاء خداست. تا کسی به خدا پیوند داشته باشد، یا به شیوه اولیاء خدا 14 معصوم، یا به شیوه اولیاء خدا از همین خوبانی که خوبند، خودشون خوب شدند و رفتن جلو تا یه حدی رشد کردن، اونجاست که تکبر انسان متکبر یه دفعه تحریک میشه. میخوای ببینی یه کسی متکبره یا نه؟ یه روحانی عالم ربانی نازنین خوب پیدا کن، باهاش برو بگو بیا بریم، من میخوام دست این عالم بزرگوار رو ببوسم، ایشون از اولیاء خدا هستن، برو دست ایشون رو ببوس تا بزرگ بشی، تواضع کن، او از اولیاء خداست. بعد رفیقتو بردار ببر. اگه رفیقت گفت ببین من نمیتونم، حالت خوب نیست، خب آقا ایشون ولی خداست، یه تا میتونستی ولی خدا بشی، حالا ولی خدا شده تو تواضع کن، چرا نمیتونی تکبرتو بذاری کنار؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خدا به بعضی ها از فضل خودش یه چیزایی بده، تو میخوای حسادت کنی؟ حسادت خواهر تکبره، تکبر برادر بزرگه حسادته. این خواهر برادر دو قلو هم هستن، دو دقیقه تکبر زودتر به دنیا اومده. فقط تکبر به اولیاء خدا بیشتر پیش میاد. البته این مال آدم های بده ها، آدم های باصفا نه. آدم های باصفا اتفاقا تکبرهای معمولی کوچولو براشون ممکنه پیش بیاد، ولی به ولی خدا میرسن نرم میشن. آدم باصفا به ولی خدا میرسه تکبر نمی کنه. ممکنه 4 اشتباه بکنه، دفعه برای 4 از مردم تکبر بکنه، ولی به ولی خدا میرسه تواضع میکنه. از ائمه و خدا پرسیدن چرا حمزه سید الشهدا اینقدر برای رسول الله اعظم محترم بودن، اینقدر او رو گرامی داشتن، 70 تکبیر گفتن برای نماز او، به همه توصیه کردن قبل از گریه کردن برای شهدای خودشون برای حمزه سید الشهدا گریه کنن، نام او را سید شهدای مدینه قرار دادن. چرا رسول خدا این رو فرمودن؟ ائمه خدا جواب دادن که برای اینکه حمزه سید الشهدا ولایت علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین را با جان و دل پذیرفته بود. حمزه بزرگتر از علی ابن ابی طالبه. یک ذره این مرد بزرگ تکبر نکرد مقابل جوانی که از او خردسالتر است. علی ابن ابی طالب در میدان نبرد علی ظاهر شاگرد حمزه سید الشهدا به حساب میاد. او 40-50 سالشه، علی ابن ابی طالب حدود مثلا بگو 20 سال. بچه او به حساب میاد از نظر ظاهری. حمزه سید الشهدا چگونه پذیرفته امارت امیرالمؤمنین را؟ بله اینه که حمزه سید الشهدا عظمت پیدا میکنه، نه اینکه هر کی زور بازو داشته باشه عظمت پیدا کنه.
تکبر نسبت به اولیاء خدا نداشته باشی. آخر الزمان زمانه ایست که آقامون میخواد بیاد و آقامون بخوان تشریف بیارن، خدا یا آتش تهیه میخواد قبل از ظهور آقا بریزه. دارم به شما عرض میکنم دیگه، ببین دیگه اینه دیگه. هم عرض بنده است. خدا قبل از اینکه آقا امام زمان علیه السلام بیاد سربازاشو باید آماده کنه. فرمود ائمه هدا مکرر فرمودن، قسم خوردن قبل از ظهور خوب و بد از هم جدا میشه. محور جدا شدن خوب و بد تکبر کردنه. بنده دارم عرض میکنم بر اساس روایات دیگه تکبر کردن نسبت به ولی خداست. حالا چجوری قبل از امام زمان معلوم میشه کی تکبر به امام زمان داره کی نداره؟ با نایبش. نایبش شده محک امتحان. انشالله هیچ دلی برخوردار از تکبر پلید نسبت به اولیاء خدا نباشه. مواظبت بکنید این مسئله رو. بعضیا در زمان حضرت امام بودن نسبت به امام تکبر داشتن. بعضیا الان هستن نسبت به نایب امام زمان تکبر دارن. اینها رو هرچی باهاشون بحث کنی نمیتونی متقاعدشون کنی. هرچی نشانه بدی نشانه ها رو نمیگیرن. برات دلیل میتراشن. از ما گفتن. میخوای متکبرین رو بشناسی؟ یک روایتی رو براتون بخونم. میفرماید هیچ کسی متکبر نمیشه مگر آدم حقیر. به خدا قسم تو چشم متکبرین نگاه کنی، عمیق بشی تو وجود اینها، سخن ائمه هدا رو در اونها میبینی. میفرماید هیچ کسی متکبر نمیشه مگر اینکه خودش رو ذلیل احساس میکنه. ذلت داره که متکبره. کل مستکبرن حقیر. امیرالمومنین میفرماید همه اینجوری هن. آدم حسابی تکبر نمی کنه. آدم گرامی تکبر نمی کنه. انشالله این حقایق برای همه ما آشکار بشه. میگه امام حسن مجتبی علیه السلام نذاش من حرف بزنم. دستم رو گرفت برد خانه خودش. گفت اینجا بیرونی خانه منه. هر کی میاد اینجا مهمان، راحت باش. مدتی مهمان امام حسن مجتبی بودم. خواستم از خانش بیام، زیارتامو کرده بودم. دیدید میرید مشهد هتلی میگیرید، جایی میگیرید. قبلا میرفتن باید یه جایی میگرفتن. اینجوری مؤمنین جا میدادن به زائرین پیامبر اکرم. امام حسن مجتبی علیه السلام سفره‌دار مدینه است. میگه اومدم از آقا عذرخواهی کنم. آقا ببخشید من اونقدر بد بودم، به شما ناسزا گفتم. آقا ازن اجازه نداد من حرف بزنم. برو مثلا صحبت شد. صحبتشون نکن. اولیاء خدا، خدا ازشون دفاع میکنه. خدا ازشون دفاع میکنه. عجیب و غریب. در آیه قرآن خداوند متعال میفرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشون. امروز دشمنان شما ناامید شدن. دیگه لازم نیست از اونها بترسید. از خود من بترسید. یعنی من بعد کسی با علی بخواد طرف بشه با من طرفه. من نابودش میکنم. ولایت یک ترجیحی است که خدا داده است. چه ولایت معصوم چه ولایت غیر معصوم. کسی را بر کسی ترجیح داده است به دلیل تقوا. نزدیکش بشی نپذیری نابودی. آخر الزمان زمانه امتحان دل هاست. چه مقدار از این تکبرها در دلتون هست؟ یه پیشنهاد بدم. این پیشنهاد را از شهید بابایی، شهید شهر شما، الهام گرفتم. شما بیاید یه کاری بکنید. هر جا دوستان اهل بیت عصمت و طهارت رو دیدید بهشون تواضع کنید. شهید بابایی گفتم این خاطره رو براتون. مرخصی اومد بگیره، محرم بود، از حضرت امام. امام میخوام مرخصی بگیرم. امام فرمود جنگه، چه مرخصی؟ گفت آقا جون من خودم مراقبت میکنم که یه وقت مأموریت جنگیم خراب نشه. فرصت شد مثلا برم. امام بهشون میفرماید که برای چی میخوای مرخصی بگیری؟ ایشون عرضه میدارد که من دهه محرم میرم هیئت‌های قریب که منو نمیشناسن استکان میشورم. ظرف دهن خورده مؤمنین رو میشورم. خلبان آمریکا تحصیل کرده، میتونه برای همه اهل محل، اهل شهر، همه اهل عالم قیافه بگیره. میره تو آشپزخونه وای میسته، اجازه میدید من استکان بشورم؟ و حضرت امام میفرماید که به یه شرط بهت اجازه میدم، هر شب که رفتی یه دوتا استکانم از سمت من پیره مرد بشوری. حسین چه بارگاهی داری که خوبان همه میخوان بیان تو آشپزخونه خدمت کنن، استکان بشورن، استکان دهن خورده یه مؤمنینی که برای تو گریه کردن، برای یه استکان چای خوردن. اینجاها باید تمرین کرد، اینجاها باید مراقبت کرد. کسانی که اینجوری مراقبت میکنن انشالله عاقبت به خیر میشن. آیا کسی هست در بین ما نگران شده باشه مبادا خدا ته دل ما یک ذره تکبر گذاشته باشه؟ امشب بیایید بریم در خانه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام، از آقا امام حسن تواضع بگیریم، از آقا امام حسن نجات از تکبر بگیریم، از آقا امام حسن که چقدر مهربان بودن. چند وقت در خانه امام حسین گدائی میکنید؟ چند وقت این داستان رو بشنوید. مستمندی اومد در خانه امام حسین علیه السلام، گفت آقا من فقیرم، گرفتارم، کمکم بکن. آقا فرمود در خانه داداشم امام حسن رفتی؟ گفت نه آقا. فرمود او برادر بزرگ منه، منم بر او پیش دستی نمی کنم، اول برو در خانه داداشم. اومد رفت در خانه امام حسن مجتبی. مثلا شما فرض بفرمایید 20 دینار حضرت 20 درهم و دینار به او داد، بعد آمد در خانه امام حسین، گفت رفتم از امام حسن مجتبی دریافتی داشتم، شما هم منو کمک بکنید. آقا امام حسین فرمودن چقدر از داداشم امام حسن گرفتی؟ گفت 20 دینار. آقا رفت از خانه 19 دینار آورد بهش داد. گفت آقا چرا شما کمتر دادید؟ گفت من هیچ وقت پیش دستی بر داداشم امام حسن نمی کنم. چی میخوای از امام حسین بگیری؟ امشب ببین چی از امام حسن دریافتی خواهی داشت. در خانه امام حسن مجتبی رو رها نکنی. لا اله الا الله. در قربت امام حسن مجتبی همین بس که امروز اخباری رو شنیده باشی از تشییع پیکر امام حسن مجتبی علیه السلام. نمیدونم اون زمان رسم بود زنها دنبال تشییع جنازه میرفتن یا نه، زینب کبرا شاهد این صحنه ها بوده یا نه. اگر خبر به زینب کبرا رسیده آیا این سوال براش پیش نیومده؟ زبان حال دارم میگم، ها، تا به زینب کبرا بگن بانوی دو عالم زینب کبرا بدن داداشت امام حسن مجتبی رو تیرباران کردن، بلا فاصله مطمئن باشید این سوال به ذهنش میاد، مگه عباس هم نبود؟ ابوالفضل کجا بود که با بدن حسن هم این چنین رفتار کنه؟ ازا اول کاری که کرد و حسین صدا زد عباسم دست به قبضه شمشیر نبری ها. عباسم آرام بگیر. لا اله الا الله. از اینجا صبر عباس آغاز شد تا روز عاشورا. من فکر میکنم ابوالفضل عباس حتما قاسم ابن الحسن رو که اون زمان کوچیک بوده بغل گرفته، نوازشش کرده، آرام در گوشش گفته عزیزم انتقام باباتو میگیرم، صبر کن، صبر کن. ای امام حسن که کربلا نبودی اما کربلا رو به آتش کشیدی، امام حسن با قاسمت، با عبدالله. قاسم ابن الحسن منتظر یه روزی عموش عباس انتقام بگیره، انتقام باباشو بگیره، انتقام بدن تیرباران شده یه پدر شهیدش رو بگیره. اما چرخ روزگار کاری کرد، قاسم ابن الحسن از جلوی ابوالفضل العباس وقتی داشت میرفت میدان یه نگاه به عمو کرد، عمو منم رفتم. هنوز نوبت شمشیر تو نرسیده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام تکبر نسبت به اولیاءت را از دلهای ما بردار، تواضع نسبت به خوبانت را در دل ما بگذار. خدایا در فرج موفور و سرور آقا و مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. چند دعای حماسی بکنم فریاد بزنی. خدایا مستکبران عالم و متکبرینی که حتی اگر در لباس مؤمنین هستند و قابل هدایت نیستند نابود بگردان. مستکبران و متکبران به دست ما نابود بگردان. خدایا دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان مبارک مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.